세상 내린 새로운 به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب تهران من. امروز بازم با شما همراه شدیم که بریم تو تهران یه دوری بزنیم. پس بزن بریم تهران. هر چه قدم که این روزا ترافیک سنگین و هوای دودآلود تهران کلافه کننده است، اما یه موقعهایی مثلا دمدمای سحر یا کنج یه کوچه دنج و ساکت قدیمی توی محله قدیمی یا حتی تو ارتفاعات تهران وقتی گوش میسپاری صدای پاهاشو نم نم میشنوی، صدایی که داره آروم آروم دست نوازش رو درختا و شمشادا و گلای شهر میکشه. این صدا صدای پای بهاره. بهار امروز میخوایم به جای اینکه بریم تو محله های تهران بچرخیم، از یه سنت تقریبا فراموش شده یاد کنیم که به خاطر تغییر سبک زندگی ها و فرهنگ آپارتمان نشینی و خیلی چیزای دیگه انجام دادنش توی خونه ها از رونق افتاده. اما تو شرکت های وابسته به این کار این روزا اتفاقا خیلی رونق داره، سرشونم شلوغه. میخوایم از سنت قالیشویی یا فرشویی توی تهران قدیم باهاتون حرف بزنیم. قالیشویی توسط افراد خونه و صاحبای فرش صورت می گرفت. اونا فرشا و قالیا رو به حیاط یا خیابون می بردن و بعدم با جارو خاکش رو می گرفتن و با آب و صابون رختشویی و البته پارو مشغول به تمیز کردنش می شدن. یادش بخیر. قدیما که خونه ها حیاط دار بود، نزدیکای عید که میشد همه فرشاشون رو تو حیاط خونهشون میشستن. ما بچه ها هم که عاشق فرش شستن بودیم، یک کاسه آب دستمون میگرفتیم و در جهت خواب فرش کاسه رو هل میدادیم و به بهونه کمک حسابی آب بازی میکردیم و سر تا پامون حسابی خیس میشد. بعد از شستن فرشا هم مامان با یه سینی چایی خوش طعم و خوش عطر می اومد. یادش بخیر. شستشوی فرش به روش سنتی تو زمانای گذشته و تو مکانایی که افراد دسترسی به رودخونه و نهر داشتن خیلی آسون بود. اول فرش رو تو آب روان قرار میدادن تا فرش کاملا خیس بشه. بعد اونو از آب درش می آوردن و با مواد شوینده قدیمی مثل چوبک و با استفاده از پاروهای بزرگ اونا رو می شستن. بعد از این مرحله مجددا فرش رو تو نهر آب قرار میدادن تا مواد شوینده بره و فرش کاملا تمیز شه. بعدم فرش رو روی سنگا و به صورت شیبدار در مقابل نور آفتاب قرار میدادن تا فرش کاملا خشک بشه. حالا نزدیک به 3 دهه است که اغلب خانواده ها تو شهرهای بزرگ فرشای خودشون رو به قالیشویی میدن. بعد از چند روز خشک و تمیز اونا رو تحویل میگیرن. در گذشته مردم از اوایل اسفند حواسشون رو به آسمون جمع میکردن و روزایی که ابری تو آسمون نبود و خورشید گرمتر میتابید قالیشون رو وسط حیاط یا تو کوچه پهن میکردن و با پودر رخشویی و فرچه و پارو و شلنگ آب میافتادن به جون فرششون. آخر سرم روی دیوار پشت بو مینداختنش تا خشک بشه. بعضی ها از صبح زود تا دم غروب مشغول شستن فرش و قالیچه و کناره و پتو و رو فرشی بودن. بچه های شهر ری این موقع وضعشون بهتر بود. اونا فرشای خودشونو می بردن کنار چشمعلی شهر ری، اونجا می شستنش، آخر سرم روی کوه کنار اون پهن می کردن تا خشک بشه. یه منظرهی به وجود می اومد که هنوزه تو خاطره اهالی تهران قدیم مونده. بله، اینم از خاطرات قبل از عید و شستشوی قالی تو تهران قدیم. اینم از این. خدا نگهدار.
تهرانو میگردیم با هم، خاطره میشه لحظه ها با هم، همراه ما با یک نگاه تهرانو بگردیم، تهرانو میگردیم.
متشکرم از همراهیتون با تهران. من رادیو تهران، این روزای آخر سالی هوای شهرم یه خورده تغییر کرده، حالا کاری به ترافیک و مشغله و دغدغه و خلاصه موضوعات اقتصادی هم نداریم. یه چند دقیقه فقط میخوام اینو بگم، هرچی به بهار نزدیکتر میشیم اون عطر و بوی خاصش هم به ما نزدیکتر میشه و اون بارون جذابش و اون تراوت صبح‌های بهاری رو داریم تقریبا توی آخرای اسفندم حس میکنیم. میگفت چی؟ میگفت به خدا خواهم گفت جای باران بهار، دلمان تشنه احساس شده است، عشق ببار.
یار کوچه‌های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی، خنده ی لب منی، زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی، زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم، خنده ی لب منی، زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی، زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم.
خانم ها آقایان، شنوندگان محترم تهران، من موج روز با سید حسین حسینی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به تهران من رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مرادی سلام عرض می‌کنم، حالتون چطور؟ عید گذشته مبارک به همکاران در اتاق امان، خدا قوت میگم و به شنوندگان گرامی رادیو تهران.
ارادت سید جان خیلی متشکرم.
این گفتگو رو بشنوم در اولین روز هفته و دیگه دهه پایانی اسفند 400
دهه که دیگه تموم شد دیگه سید جان، چشم هم داریم تموم شد.
آره واقعا همینطوره و شاید خیلی ها الان دارن به این فکر میکنن که برای سال جدید چه کنن، کجا برن، به مهاجرت فکر میکنن، به این که بمونن یا برن. گفتگوی منم امروز راجع به همین موضوع است، اگر که اجازه میدید.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
خیلی از رسانه ها وقتی که میخوان درباره وضع کشور صحبت بکنن و بگن که آقا اوضاع خیلی خوب نیست، به آمار مهاجرت استناد میکنن. من امروز میخوام با یکی از پژوهشگران حوزه مهاجرت صحبت کنم، از آمار دقیق و درست با خبر بشیم، ببینیم وضعمون در حوزه مهاجرت چه شکلیه. آقای علیپور روی خط تماس هستن با استودیو. سلام به شما، عصرتون بخیر.
الو
آقای علیپور. سلام
آقای علیپور، سلام علیکم، درود بر
شما. خواهش می‌کنم،
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی ممنونم وقت گذاشتین برای این گفتگو. ما 7 8 دقیقه بیشتر مزاحم وقت شما نمیشیم، الانم 20 دقیقه به 6 بعد از ظهر سعی می‌کنم تا 10 دقیقه و 6 دیگه انشالله جمع و جورش بکنیم این گفتگو رو. عرض شود که آقای علیپور اول یک تعریفی از مهاجرت داشته باشیم، بعد بپردازیم به اینکه چه تعداد اساساً ایرانی مهاجر داریم در کل دنیا، بعد من سوالای بعدی رو هم از شما میپرسم.
بله جناب آقای حسینی، خب مهاجرت ما چون تمرکز ما در این گفتگو مهاجرت های بین‌المللی هست، درسته اگه اشتباه نکنم، ما مهاجرت های داخلی رو خیلی این مبحث رو باز نمی کنیم و کاری نداریم.
بله بله، منظور من هم مهاجرت بین‌المللی بود.
بله احسن، مهاجرت های بین‌المللی امروزه به عنوان یک پدیده‌ای که تقریبا کل دنیا رو در نوردیده و از تمامی کشورها، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای جهان سوم و به اصطلاح جهان دوم، مهاجرت به عنوان یک پدیده شایع و تاثیرگذاری در تمام کشورها الان در حال انجام هست. حالا اینکه شما فرمودید وضعیت مهاجرت در دنیا وضعیتش و ایران چطوره، ما به صورت کلی در دنیا خیلی از کشورها هستن که به عنوان مقصد مهاجرت هستن و خیلی و کشورهایی داریم به عنوان مبدا مهاجرت، یعنی اینکه این کشورها مهاجر فهرست هستن و برخی از کشورها در عرصه بین‌المللی مهاجر پذیر هستن.
این مهاجر فرست ها بیشتر همین جهان سومی ها و کشورهای در حال توسعه هستن. آقای عباس بود
بله، ببینید ما اگر آمارهای بین‌المللی، من بر اساس آخرین آماری که 1399 یا 1400 منتهی به 400، چون آمارهای مهاجرت اون سال آپدیت نمیشه به دلیل شرایط مختلف سیاسی و بین‌المللی، ما بیشتر به لحاظ میزان مهاجرت های خروجی در عرصه بین‌الملل تقریبا الان کشور هندوستان با حدود 16 میلیون مهاجر خارج از کشور با عنوان رتبه اول هست، که بعد از هندوستان مکزیک، روسیه، چین، بنگلادش، سوریه، پاکستان، اوکراین، البته اوکراین با تحولاتی که در حوزه جنگ
بله،
بیشتر شده و ما زمانی که این آمارها رو داریم نگاه میکنیم میبینیم که داریم وضعیت کشور خودمون چطوره، که ما به لحاظ آمارهای بین‌المللی تقریبا در رتبه 50 یا 51 جهان قرار داریم. یک کشور بله
50 جهان،
51 کشور جهان هستیم که به لحاظ مهاجر فهرستی.
بله. اول گفتین هنده؟
بله،
با 16.
بله، هندوستان با حدود 16 میلیون نفر. بله. و مکزیک با حدود 12.5 میلیون نفر.
ایران چقدر مهاجر داره آقای علیپور؟
بله، قرائت‌های مختلفی از مهاجرت ایرانیان خارج از کشور هست که متاسفانه در فضای مجازی و رسانه‌ها این مسئله خود بزرگ نمایی شده در طول حالا مثلا یک سال گذشته، دو سال گذشته.
بله.
اما آمار دقیقی که ما به لحاظ جمعیت مهاجرین داریم، ما اگر جمعیت کشورمون رو بر اساس 1% جمعیت جهان ببینیم مهاجرین ایرانی هیچگاه در طول تاریخ کشورمون زیر بیشتر از 1% نشده و این آمار یک آمار قابل یعنی قابل قبوله برای یک کشور. حالا بعضی از دوستان بیان میکنن که مهاجرت های بین المللی ما بیشتر طیف نخبه است، که خود این یه مسائلی داره که اگه نیاز باشه تا من این رو برای شما باز کنم.
خواهش میکنم، اتفاقا سوال خوبیه. ما بیشتر مهاجر نخبه فرست هستیم؟
بله، ببینید ما به صورت کلی مهاجرینی که در عرصه‌های بین المللی داریم یا برای کار یا بیشتر طیف تحصیلاتی و دانشجویی ما هستن که در طول سالهای حالا بعد از انقلاب با شدت یا با تولرانس بالا پایین اتفاق افتاده در عرصه‌های بین المللی. ببینید ما به صورت کلی دو تا آمار به لحاظ جمعیتی داریم ایرانیان خارج از کشور. یکی شورای عالی ایرانیان به عنوان یک نهاد معتبر که جمعیت کل ایرانیان خارج از کشور رو حدود 4 میلیون نفر تر، یعنی 4,037,000 و 37,258 نفر ایرانیانی که خارج از کشور هستن و امروزه در تمامی دنیا دارن زندگی میکنن. و اما یک آمار سازمان ملل و بانک جهانی هم داریم که این آمار تقریبا 1/3 آمار شورای عالی ایرانیان هست که حدود 1,869,200.
چطور؟ یعنی آمار اونا کمتر از آمار سازمانهای خودمونه؟
بله، ببینید چون یک سری قوانینی که این کشورها دارن به لحاظ آمار به نظر من شاید آمار شورای عالی ایرانیان ما معتبرتر و نزدیکتر و دقیقتر است. چون ما داریم نرود میکنیم این میزان مهاجرتی که از ایران به خارج از کشور هست حدود 4 میلیون رو ما فکر میکنیم معتبرتر از 1,869,221 نفریه که سازمان ملل و بانک جهانی اعلام میکنن که دلایل خاص خودشو داره که اگه نیاز باشه من خدمتتون میگم.
خواهش میکنم، یعنی من درست متوجه شم سازمان های ما میگن 6 میلیون نفر تقریبا
4 میلیون
چقدر؟
ببین شورای عالی ایرانیان به عنوان
شورای عالی ایرانیان خب
4 میلیون دقیقاً 4 میلیون نفر آمار ایرانیان خارج از کشور رو به عنوان آمار معرفی کردن.
ولی بانک جهانی میگه 1,800,000.
دقیقاً. حالا این آماری که شورای عالی ایرانیان میده توی دنیا بیشترین میزان مهاجرین ایرانی در آمریکا با 1.5 میلیون نفر، کانادا 400,000 نفر و انگلستان 400,000 و امارات متحده عربی 357,000 نفر. بعد از اینا آلمان و ترکیه و استرالیا بیشترین ایرانیان عزیزی داریم که به عنوان مهاجر
نه اینکه سالانه این تعداد از کشور میرن، درسته؟
بله، 4 میلیون در طول تا یعنی در طول یعنی شما تمام ایرانیانی که خارج از ایران زندگی میکنن، ممکنه یک ایرانی سال گذشته، ممکنه یک سال گذشته و ایرانی هم 50 سال گذشته.
بله، شنوندگان محترم، داریم با جناب آقای علیپور صحبت میکنیم، پژوهشگر حوزه مهاجرت هستند ایشون. آقای علیپور، این اصطلاح میل به مهاجرت که تازگی ها بعد تو بعضی از روزنامه ها و خبرگزاری ها میبینیم دقیقا چیه؟ ممکنه راجع به اینم توضیح بفرمایی؟
دقیقا ما هم تو خیابون، هم تو مترو، هم تو دانشگاه برخورد میکنیم که در مورد میل مهاجرت.
بله.
ببینید یه تقریبا سیاه نمایی در رابطه با میل مهاجرت در کشور شکل گرفته که متاسفانه برخی از رسانه ها اومدن این رو بزرگ نمایی کردن در جامعه که جامعه ما مثلا اینقدر میل داره. حالا من یه مثال میزنم، شما به شما میگن که آقا شما دوست داری برید شمال، میگی بله من دوست دارم. یه میل به مهاجرت به معنای امکان شکلی مهاجرت مطلق نیست که شما بگید میل ما به مهاجرت. ممکنه برخی از دانشجویان ما، عزیزان ما، تحصیل کردگان ما، خیلی از افرادی که در جامعه هستن. حالا یک آماری بود که یکی از رسانه ها تقریبا اگه اشتباهی کوچولو شیطنت به خرج دادن و اومدن که میل به مهاجرت رو معادل مهاجرت در کشور بزرگ نمایی کردن و از نظر بنده سیاه نمایی کردن که در کشور ما مثلا 90% میل به مهاجرت دارن، در حالی که این نمیتونه درست باشه. میل به مهاجرت اولا مراکز معتبر افکارسنجی که در داخل کشور داشته باشیم چنین چیزی اصلا وجود نداره و ما یک روش علمی یا مطالعه قابل
مستندی نداریم. آره
اصلا وجود نداره که متاسفانه یکی از رسانه ها تقریبا واقعیت رو بگم که شیطنتی بود که میل به مهاجرت رو معادل مهاجرت تلقی کرد و یک تصویر سیاه رو از مهاجرت در کشور.
آقای علیپور اگر مثلا حالا به یه نفر میگن میل به مهاجرت داری میگه آره، یعنی لزوما اگر امکانات داشته باشه میتونه بره دیگه، درسته؟
ببینید میل به مهاجرت شما الان هم خدمت شما میگم ممکنه ما دانشجوی ما بخواد بره ادامه تحصیل بده، دوست داشته باشه بره. این میل به مهاجرت در تمامی ارکان زندگی، شاید من به شما بگم مثلا شما میل دارید که برید تو تهران زندگی بکنید، بگی آره دوست دارم دوست دارم. ببینید این میل به مهاجرت در ذات بشر تغییر و تحول همیشه وجود داره که ما میایم این میل مهاجرت رو جوری در رسانه ها بازنمایی میکنیم که انگار مهاجرت اتفاق افتاده در اون جامعه و مشکل ما با این فرق بین میل به مهاجرت و مهاجرت مطلق و اتفاقی که داره میفته خیلی متفاوت هست.
بسیار خوب. من راستش چون حضور ذهن ریاضی ندارم، یعنی نه ماشین حسابی نه الان حضور ذهن ندارم، یکی از شنوندگان نوشتن که هند اگه 16 میلیون مهاجر داره 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیتشه. آره آقا 1 میلیون 400 جمعیت داره؟
بله. ببینید
بعد میگن که ایشون نتیجه گرفتن که 0.1% در واقع مهاجر هستن، ولی مثلا ایران اگه به نسبت جمعیت بگیریم تقریبا 0.05% و اینا خیلی شبیه هم نیستن که بتونیم عددی با هم به لحاظ شمارگان در واقع بتونیم مقایسهشون بکنیم.
ببینید جناب آقای حسینی، من تو جلسات مختلفم خدمت دوستان گفتم هندی ها، کره ها و چینی ها امروز به عنوان سه تا قول اقتصادی در دنیا مطرح هستند. کسایی که در آینده بعداً ما نبایستی به مهاجرت به عنوان یک دیو نگاه بکنیم، به عنوان یک پدیده بسیار کدر و سیاه نگاه کنیم. گاهی ممکنه شما مهاجرت باعث پیشرفت یک کشور بشه. ما قبل از انقلاب 57% دانشجویان ایرانی که بورس می شدن در آمریکا تحصیل می کردن، یعنی 57%. حتی داخل کشور ما 43% دانشجو داشتیم، 57% ببینید که می رفتن تحصیل می کردن در امریکا و بر می گشتن به کشور یا بر نمی گشتن. ببینید که من صحبتم اینه که فکر نکنیم که مهاجرت یک پدیده بسیار منفیه. مهاجرت یک پدیده ای که میتونه اثرات ارزنده خودش رو داشته باشه، به ویژه با تکنولوژی هایی که امروزه در جهان صنعتی وجود داره، در جهان اول وجود داره. ما میتونیم نخبگانی الان عربستانی ها که من آمارها رو که نگاه میکنم تو امریکا تقریبا رتبه نهم دانشجویان در بهترین دانشگاه های امریکا عربستانی ها میرن و در این کشور تحصیل میکنن. اینی که جوان ما وارد حوزه مثلا اروپا، آمریکا، نمیدونم حوزه شرق آسیا میشه، ما نباید این رو سیاسی کنیم و به عنوان یک پدیده سیاه نگاه بکنیم. خیلی از این جوان ما در طول تقریبا 10 سال گذشته بالغ بر 2000 فوق نخبه، من میگم فوق نخبه نه نخبه، ما از بهترین دانشگاه دنیا تحصیل کردن، سطح دکترا و فوق دکترا و دوباره وارد شدن به کشور عزیزمون. اشکالی که اینجا در کشور ما وجود داره، بعضی ها فکر میکنن کسی که از ایران خروج کرد و مهاجر شد دیگه به عنوان یک مثلا آنتی سیستمه، در حالی که اینجوری نیست. خیلی از جوانهای عزیز ما که در این کشورها مشغول به تحصیل و حتی مهاجرت کردن سالهای سال میگذره و اینها دوباره برمیگردن به آغوش وطن و خدمات ارزندهی رو به کشور انجام میدن.
خیلی متشکرم. پس من درست متوجه شدم لزوماً به پدیده مهاجرت نمیشود و نباید منفی نگریست، از اون طرف هم خیلی هم مثبت شاید بشه بگیم که نباید بهش نگاه بکنیم. آره
بله، من میگم مهاجرت نه یک پدیده سیاه هست نه یک پدیده سفید، من میگم یک پدیده خاکستریه. یک سری فرصت های ویژه داره که ما بایستی از این فرصت ها استفاده بکنیم در ارتقای علمی جامعه ایرانی. و یک سری پدیده های منفی هم داره، خیلی از جوانای ما که میتونن خدمت بکنن به کشور، در این کشور تحصیلات بکنن و بتونن در صنعت، در زیرساخت، در انرژی و در سایر حوزه های مختلف به مملکت کمک کنن، کشورهای غربی بدون یک ریال هزینه که اگه هزینه بکنن شاید میلیون ها دلار بایستی برای یک نخبه تر هزینه بکنن و وارد این کشورها میشن. ولی من اعتقاد دارم اینها اثرات خودشون رو در بلند مدت هم به کشور میذارن و من احساس میکنم، البته این به معنایی نیست که ما مدیریت نکنیم، ما بایستی جامعهمون رو مدیریت کنیم، به جوانمون اعتماد کنیم، به جوانمون تکیه کنیم و برای اینها تسهیلات ایجاد بکنیم، مانع از خروج جوانان از کشور بشیم. اما اگر کسانی که بخواهن وارد کشورهای دیگه بشن، بخوان برای با علم روز دنیا مسلط بشن یا احیانا برای کار وارد چرخه کار در عرصه‌های جهانی بشن، ما هم این رو به عنوان پدیده سیاه نگاه نمی کنیم. اما ضروری است که مسئولین مملکت ما، مدیران ارشد ما، باید یک برنامه منسجم داشته باشن. من فکر میکنم یک سند راهبردی مهاجرت، به ویژه مهاجرت بین‌المللی در کشور،
سازمان ملی مهاجرت باید داشته باشیم، قبول داریم؟
بله. ببینید آقای حسینی، ما در دنیا نگاه میکنیم خیلی از کشورها وزارت مهاجرت دارن، سازمان مهاجرت دارن.
بله.
ما در سازمان مهاجرت، ببینید، ما فقط نگاهمون به مهاجرینی که از کشور خارج میشنید، امروزه جامعه ایران یکی از کشور ما یکی از کشورهایی که متاسفانه در منطقه‌ای ناپایدار هستیم که حدود 4-5 میلیون به صورت غیر رسمی
مهاجرپذیر هم هستیم،
خارجی هم وارد کشور شدن. ما باید یک سازمانی که بتواند برنامه ریزی بکند و مشکلات این حوزه رو مدیریت بکنه که در آینده اولا مانع از خروج سرمایه های عظیم کشور به خارج از کشور بشین، دوما مدیریت کنیم افرادی که از کشور خارج میکنن و در کشورهای دیگه در عرصه‌های بین‌المللی مشغول میشن، بتوانیم از ظرفیتاشون استفاده بکنیم. آقای حسینی، کسی که از ایران خارج میشه لزوما فیزیکی ایشون مهم نیست که وارد بشه و شب و روز بیا تو ایران کار بکنه. گاهی ممکن است یک نخبه ما در یک کشور دیگه بتونه گره ای از مشکلات این کشور رو حل کنه، حتی اگر حضورش در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران.
آره، این حرفتون رو قبول دارم، ولی چون حالا مسئولم نیستید، شما پژوهشگر این حوزه، ما فریادامون رو نباید سر شما بزنیم، ولی قبول دارید که باید یه ذره شرایط اقتصادی هم بهتر بشه که بالاخره پزشک ما، پرستار ما، مهندس ما، هر کدوم، اصلا حتی عزیزانی که کار حرفه‌ای مثلا صنعت ساختمان میکنن هم بالاخره اینجا کارشون رو انجام بدن. نمونه بهتون میگم، وقتی نخبه ای میره توی سازمان های مختلف، چون رهبری هم خیلی تاکید کردن بحث پذیرش این بچه ها، استخداماشون، کاری که مثلا برای راه اندازی استارتاپ ها اینو دارن، به سرعت انجام بشه. به نظر من اینقدر باید اونجا ما دقت بیشتری به خرج بدیم. همین دیروز پیروزا من میخوندم جایی که شرکتی، گروهی ظاهرا اتوبوس های برقی تولید کردن، به ترکیه دارن صادر میکنن، هنوز سازمان استاندارد ما بهشون استاندارد نداده. میدونید، یعنی این مشکلات هم باید رفع بشه که اون عزیز نخبه ما دلگرم بشه بمونه دیگه. بالاخره
آره، ببینید حسینی، خدمت
رو عرض کردم، ما وقتمون داره تمام میشه، ببخشید.
بله، چرا من ضرورت یک وزارت، یک سازمان منسجم اداری مقتدر که بتونه اینها رو مدیریت بکنه رو احساس میکنیم؟ ما شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمون بایستی در راستای این باشه که بتونیم برای این جوانان شغل ایجاد بکنیم، کار ایجاد بکنیم، تحصیلات ایجاد بکنیم که انشالله بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. و ما منکر این نیستیم که
انشالله.
آره، حتما هم انشالله. من آینده رو بسیار سفید میبینم، آینده رو بسیار روشن میبینم و این نسل جوان تو جوانی فکوری که داخل کشور ما هستن، انشالله در آینده قطعا گره های لازم گره ها رو از مملکت باز میکنم و انشالله منشه
انشالله. ممنونم از شما آقای علیپور، پژوهشگر محترم حوزه مهاجرت. 20 دقیقه با هم صحبت کردیم، ساعت 18 است. من با شما خدافظی میکنم.
باعث میکنم خدا
قربان شما، خدا نگهدار. من اینو فقط تو پرانتز بگم
خواهش میکنم
دیگه نخواستم آقای علیپور بنده خدا رو خطاب قرار بدم. من بعضی وقتا میگم که